ساعت 19 در ایران است. سلام به شما شنوندگان عزیز، با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه ششم مرداد سال 1400 خورشیدی است. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی رات هستم، همراه شما در این مجله شامگاهی با گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرها با همکارم رضا جمالی.
ممنون مهتاب. درود بر شما شنوندگان گرامی. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین دیدار خود با اعضای دولت حسن روحانی گفت که در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد. آقای خامنه‌ای در این باره خطاب به اعضای دولت آنها را متهم کرد که هر جایی که کار را به غرب منوط کردند ما موفق ماندند.
در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیده. کمک به ما نمی‌کنند. هر جا بتوانند ضربه می‌زنند. اونجایی که ضربه نمی‌زنند اونجایی است که امکانش ندارند.
رهبر جمهوری اسلامی در حالی در این سخنرانی خطاب به دولت گفت دلیل عدم پیشرفت کمک نکردن غرب بوده که در هفته‌های اخیر حسن روحانی چندین بار رقبای داخلی و تصمیم گیران ارشد را متهم کرده که مانع از احیای برجام و رفع تحریم‌ها در ماه‌های باقی مانده دولت او شدند. آقای خامنه‌ای خود پیشتر گفته بود که تصمیمات مربوط به سیاست خارجی در نهادهای بالادستی گرفته می‌شود و مقام‌های غربی طرف ایران نیز بارها گفتند که رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده اصلی در این عرصه است. حسن روحانی روز 14 مرداد پنجشنبه آینده پست ریاست جمهوری را به ابراهیم رئیسی واگذار خواهد کرد. بنابر تازه ترین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران، طی 24 ساعت گذشته 303 نفر جان خود را در پی ابتلا به کووید 19 از دست دادند. بنابر این آمار که به گفته کارشناسان با آمار واقعی بسیار فاصله دارد، ابتلای حدود 34 هزار نفر دیگر به کووید 19 طی شبانه روز گذشته تایید شده است. همکنون بسیاری از مناطق ایران بیش از 230 شهر در وضعیت قرمز هستند، اما محدودیت‌های قابل ملاحظه‌ای برای کنترل این وضعیت اعمال نمی‌شود. بنابر اعلام علیرضا رئیسی، سخنگوی کمیته مقابله با کرونا، هفته گذشته در جریان تعطیلی 6 روزه تهران و به رغم ممنوعیت خروج از شهر، بیش از 500,000 نفر از ساکنان استان تهران و البرز به سفر رفتند. در پی رأی‌گیری روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی، 121 نماینده از 209 نماینده حاضر در جلسه با بررسی و تصویب طرح محدود کننده اینترنت در کمیسیون مشترکی متشکل از چند کمیسیون تخصصی موافقت کردند. بنابر اصل 85 قانون اساسی، اگرچه مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را واگذار کند، اما در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را تحفیز کرده و قانون برای مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا شود. طرح محدود کننده اینترنت که با عنوان طرح سیانت از حقوق کاربران فضای مجازی شناخته میشود، با مخالفت ها و انتقاد های جدی روبرو شده و پیشتر گفته شده بود که از دستور کار مجلس خارج شده است. منتقدان میگویند که حامیان این طرح به دنبال اعمال فیلترینگ گسترده تر و پس از آن جایگزینی برخی اپلیکیشن ها هستند. مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند با انتشار گزارشی میگوید در تحقیقات مستمر خود بیش از 540 ایرانی را که قتل یا آدمربایی موفقیت آمیز آنها به جمهوری اسلامی منتسب است شناسایی کرده است. بنیاد عبدالرحمن برومند که در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کند و دفتر آن در واشنگتن است، در ادامه گزارش خود تأکید کرده که این آمار همه موارد گزارش شده را در بر نمی‌گیرد. این گزارش پس از آن منتشر شده که مقامات قضایی ایالات متحده از تلاش جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و همچنین چند تن دیگر در کانادا و بریتانیا پرده برداشته است. بنیاد برومند در گزارش خود خواستار واکنش قاطعانه جامعه جهانی در قبال این گونه اقدامات حکومت ایران شده است. مهدان،
خیلی ممنونم ازت رضا. همکارم رضا جمالی بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. ادامه اعتراض ها در ایران، اعتراض هایی که حدود 2 هفته پیش از استان خوزستان شروع شد و چند روزی است که به استان های دیگر هم رسیده. معترضین در شهرهای مختلف ایران شعارهای ضد حکومتی سر می دهند. با وجود انتقادها از فیلترینگ و سانسور در ایران، نمایندگان مجلس امروز به طرحی رأی مثبت دادند که دسترسی به اینترنت را محدودتر می کند. آیت الله خامنه ای در آخرین دیدار خود با اعضای دولت 12 ضمن انتقاد از عملکرد دولت گفت اعتماد به غرب جواب نمی دهد.
آقای خامنه ای مسئولیت کارهای خودش رو بر عهده نمی گیرد.
بحران کرونا در ایران و روند کند واکسیناسیون، 232 شهر در وضعیت قرمزند و تاکنون جمعاً 11 میلیون دوز واکسن کرونا تزریق شده. و مجله هفتگی صحنه که مروری دارد بر جشنواره فیلم کن. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. خب همونطور که در خبرها هم شنیدیم، اعتراض‌ها در ایران همچنان ادامه پیدا کرده تا شامگاه سه‌شنبه و خبرها از تجمع اعتراضی در بهارستان اصفهان و ایوان غرب در استان ایلام حکایت دارد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بیانگری این است که سه‌شنبه 5 مرداد ماه اعتراضات در ایران ادامه داشته و معترضان در میدان ولیعصر بهارستان اصفهان و ایوان غرب تجمع اعتراضی برگزار کردند. تصاویر ویدیویی متعدد نشان می‌دهند که معترضان در بهارستان تجمع کرده و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سر دادند. در همین زمینه در این تصاویر نشان داده می‌شود که معترضان یک بنر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به آتش کشیدند. همچنین معترضان شعار خوزستان اتحاد اتحاد، مرگ بر خامنه‌ای، جمهوری اسلامی نمی‌خوایم نمی‌خوایم و رضا شاه روحت شاد سر دادند.
اینجا اصفهان بهارستان، امروز 5 مرداد 1400 بهارستان اصفهان، برق هم رفته.
در همین حال تصاویر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از تجمع شهروندان معترض و ایجاد راهبندان در شهر ایوان غرب در استان ایلام در شامگاه سه‌شنبه 5 مرداد ماه در اعتراض به قطع مکرر برق منتشر شده است. قبل از آن هم در مرکز شهر تهران و همچنین کرج تظاهرات اعتراضی برگزار شده بود. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، در دوره تازه اعتراضات در کشور تاکنون دست کم 5 نفر از جمله یک مأمور نیروی انتظامی کشته شدند، اما سازمان عفو بین الملل در گزارشی شمار کشته شدگان را 8 نفر اعلام کرده است. سقوط پول ملی، تورم شدید، تشدید سرکوب منتقدان و مخالفان و همچنین انسداد سیاسی باعث افزایش و گسترش نارضایتی ها در ایران شده. دور تازه اعتراضات در ایران از حدود 13 روز قبل در شهرهای مختلف استان خوزستان در واکنش به تشدید بحران آب و ناکارآمدی دولت در مهار بحران‌ها آغاز شده است. اعتراضات از خوزستان به سرعت به استان‌های مختلف ایران از شمال غرب تا شمال شرق و مرکز کشور سرایت کرده است. تبریز، بجنورد در خراسان شمالی، سقز در کردستان و همچنین اصفهان از جمله مناطقی هستند که در روزهای اخیر ناآرامی‌ها و اعتراضاتی را شاهد بودند.
گزارشی رو شنیدیم از همکارم شاهین بشیری در رابطه با اعتراض‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران. در همین رابطه گفتگوی رو داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، و تحلیل او را درباره ادامه اعتراض‌ها و نحوه برخورد حکومت با این اعتراض‌ها پرسیدم. بشنویم از رضا علیجانی.
ببینید، از همین شعارها شروع بکنیم یا گزارش‌های مردمی که شما هم همین حالا پخش کردید. شعار هست جمهوری اسلامی نمیخوایم و اتحاد. اینا رو این ستا رو کنار هم بذاریم، یک ترسیمی میشه داد از اوضاع کنونی ایران. یعنی جمهوری اسلامی نمیخوایم، این جمهوری اسلامی نمیخوام فقط به خاطر قطع برق که نیست، در خیلی از حکومت ها ممکنه برق قطع بشه، بلکه از عمق سرچشمه میگیره. یک مجموعه ای از نارضایتی ها مردم رو به این جنبندی رسونده که این حکومت اصلاح پذیر نیست، راه اصلاح رو بسته و ما فقط میتونیم تو خیابون صدامون رو بلند بکنیم و بگیم جمهوری اسلامی نمیخوایم. و قطع برق یک نیشتری است بر زخم کهنه‌ای که زیر پوست و عمق جامعه وجود داره. در خوزستان قطع آب و برق این نیشتر رو زد، در جاهای دیگه هم قطع برق میزنه. اما شعار سوم اتحاد هست، یعنی مردم به این نتیجه رسیدن که برای اینکه زورشون به حکومت برسه بایستی با هم متحد بشن. الان ما در یک وضعیتی قرار داریم که نه حکومت میتونه بر مردم پیروز بشه بدون کشتار، یعنی فقط از طریق کشتار مثل آبان ماه هست که میتونه مردم رو مهار بکنه، نه مردم میتونن بر حکومت غالب بشن. یعنی ما در یک تنابکشی فرسایشی یا دو ماراتون قرار گرفتیم. شاید روند تغییرات در ایران روند دو صد متر نباشه، دو ماراتونی باشه و این دو ماراتون الان شروع شده.
آقای علیجانی، به نحوه برخورد حکومت با این اعتراض‌ها شما اشاره کردین، منم می‌خواستم در همین مورد از شما بپرسم. تا الان عفو بین‌الملل کشته شدن 8 نفر رو تایید کرده، مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی در داخل ایران هم خبر میدن از بازداشت‌های گسترده در شهرهایی که این اعتراض‌ها به وقوع پیوسته، از ده‌ها تا صدها نفر گزارش منتشر میشه که بازداشت شدن. چه نگرانی‌هایی وجود داره الان درباره سرنوشت و وضعیت بازداشت شده ها که تعدادشون هم مشخص نیست؟
جمهوری اسلامی خوب در برخورد با اعتراضات مردمی روشی متفاوت داره تا برخورد با نخبگان سیاسی یا جریانات سیاسی. اون رو یک تجربه انباشته ای داره، دهه 60 تا حالا به کار میبره، یه جایی جواب میگیره یه جایی هم کار نمیکنه. اما در رابطه با اعتراضات مردمی ابزارهای مختلفی داره، به ویژه از جنبش سبز به بعد، مثلا یورش خیابانی و ضرب و شتم شدید برای اینکه افراد حتی ناقص بشن و دیگه بیرون نیان، یا ماجرای کهریزک، یا تیراندازی به سوی مردم. در آبان ماه 98 این رو به صورت یک کشتار در آورد، یعنی حالا بنا به دلایلی که میشود مستقلا بحث کرد شلیک‌های وسیعی صورت گرفت. در این اعتراضات یه ترکیبی از این دوتاست، یعنی هم ضرب و شتم هست هم شلیک هست. البته خوب مقیاس کشته شده هرچند یک نفر هم خونش ارزش به اندازه همه انسان‌ها رو داره، ولی مثلا هنوز به دو رقمی نرسیده. در جنبش اعتراضی آبان ماه 98 در عرض کمتر از یک هفته به صدها نفر و هزاران نفر رسید. بنابراین یه ترکیبی از اینا به علاوه کنترل هایی که در همه شهرها الان از طریق دوربین های مدار بسته صورت میگیره، با بازداشت های گسترده برای اینکه اون هستای اولیه و اصلی رو دستگیر بکنن، دیگران رو ضرب و شتم کنن، وثیقه های سنگین بگیرن برای اینکه کل یه خانواده و حتی یه خاندان رو، یعنی یک فامیل رو درگیر تهیه وثیقه بکنن. به ویژه اینکه در خوزستان بسیاری از افراد بازداشتی جزء فقیرترین اقشار جامعه و از این طریق اعتراضات رو جمع بکنن. ولی بازداشتی ها متاسفانه چون عمدتاً از افراد غیر مشهور و معروف هستن، در بازداشتگاه ما نمیدونیم چی میگذره. من حدس میزنم که همون روال جنبش سبز و اعتراضات آبان ماه در بازداشتگاه ها ادامه پیدا بکنه.
آقای علیجانی، این بار خبرگزاری های مثل خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه پاسداران هست هم وقوع اعتراض ها رو تایید کردن. حتی خبرگزاری فارس درباره اعتراض ها در تهران هم نوشت. فکر میکنید که رویکرد رسانه های داخل ایران، رسانه های نزدیک به حکومت نسبت به این اعتراض ها تغییری کرده؟
هنوز زوده چون این قضاوتی بکنیم. ببین همین امروز اینها میخوان طرح محدودیت اینترنت به فضای مجازی رو در مجلس مورد بررسی قرار بدن. وزارت اطلاعات اطلاعیه میده که مثلا ما جوره ورود سلاح رو از مرزهای غربی گرفتیم، یعنی همون سناریوهای همیشگی است. ولی اینکه حالا یه خبرگزاری بخشی از اخبار رو بگه، دیگه موقعی است که آفتاب برون آمده است و کسی جرأت انکارش رو نداره. یعنی بیشتر از این نمیتونن انکار بکنن. من فکر نمی‌کنم تغییر رسانه‌ای صورت گرفته باشه. ما باید نمونه برخورد رسانه‌ای رو در صدا و سیما ببینیم که با همون وقاحت گذشته ادامه داره.
تحلیل رضا علیجانی رو شنیدیم، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، از ادامه اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
سه روز پس از آنکه حسن روحانی رئیس جمهور بار دیگر مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را به کارشکنی در مسیر رفع تحریم ها متهم کرد، آیت الله خامنه ای امروز در آخرین دیدارش با اعضای دولت گفت در دولت دوازدهم روشن شد که اعتماد به غرب جواب نمی دهد. در همین باره ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند و تحلیلگر سیاسی که همکنون ساکن لندن است، و تحلیل او رو درباره صحبت‌های امروز علی خامنه ای پرسیدم. بشنویم از حسین علیزاده.
در واقع این دیدار یکی از تلخ‌ترین دیدارهای خداحافظی و تودیع یکی از دولت‌ها بوده. یعنی برای آقای هاشمی رفسنجانی با تجلیل زیاد، با آقای خاتمی هم همچنین، با دولت احمدی نژاد گفتش که من باید به شما خدا قوت بگم. 8 سال پیش چنین روزی، من باید به شما خدا قوت بگم، شما کارهای بزرگی کردید، کارهای شما دیده شد. اما امروز نوعی لحن توبیخ در صحبت‌های ایشون دیده می‌شد که در این دولت بی‌اعتمادی به غرب برای بار دیگر روشن شد. خب این مسئله بی‌اعتمادی به غرب آیا در همین دولت فقط وجود داشت؟ یعنی آیا دولت حسن روحانی رأساً وارد مذاکرات با ایالات متحده شد، یا اینکه سیاست‌های کلی نظام رو خود رهبر تنظیم می‌کنه، ابلاغ می‌کنه و دولت کارگزار اوست؟ اگر این وجه دوم است که این است، غیر از این فرضی نیستش، خب بر این حساب چه کسی اعتماد کرد به قرب؟ چه کسی اون فرمان نرمش قهرمانه را صادر کردش؟ در سال 91 بود، یعنی هنوز دولت آقای احمدی نژاد در قدرت بود، که مذاکرات پنهانی با آمریکا در عمان آغاز شد. سال 92 هم دولت روحانی به قدرت رسید، گفتن ادامه کار رو انجام بده.
پس در حقیقت شما معتقدید که یک تناقضی در گفتار و رفتار و تصمیم‌های آیت الله خامنه ای دیده میشه، اما فکر میکنید به طور مشخص در مورد برجام با روی کار آمدن دولت رئیسی مذاکرات با غرب ادامه پیدا بکنه با حالا صحبت‌های امروز آقای خامنه ای؟
ببینید، چاره‌ای برای مذاکره ندارن، یعنی قطعاً بایستی وارد مذاکره بشن. وارد مذاکره نشن، آمریکا بهانه خوبی خواهد گرفت، خواهد گفت من معید بودم برگردم، توافقات زیادی هم انجام شده، بعضی پارا باقی مونده، که خب اینطوری توپ میفته در زمین دولت آقای رئیسی. اما آقای دولت رئیسی هم بخواد بره امتیازاتی رو بده، خب همه امتیازات رو آقای روحانی حاضر بود، میگفتش ما رفتیم مذاکره کردیم، 80-85% بحث ها پیش رفته. یعنی آقای خامنه ای برای بار هزارم مسئولیت کارهای خودش رو بر عهده نمی گیرد. آنچه که ما شاهد بودیم، دولت روحانی بر اساس دستورالعمل خامنه ای جلو رفته بود. بله، جزئیات مذاکره رو تیم هسته ای ظریف و دیگران مذاکره می کرد، اما مسئولیت اگر خرابی هست، این مسئولیت اولاً و به ذات متوجه چه کسی هستش؟ دولت روحانی؟ حالا خواهیم دید دولت آقای رئیسی خواهد آمد. آیا دولت رئیسی بدون اجازه رهبر میتونه بده مذاکره کنه؟ اگر نه، خب پس آقای روحانی هم با اجازه رهبر رفته مذاکره کرده.
آقای علیزاده، من بخش دیگری از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی رو دیدم که از عملکرد دولت و شخص حسن روحانی هم انتقاد کرد و او گفت در برخی موارد عملکرد حسن روحانی طبق انتظارات نبود. چرا در این 5-6 روز آخر عمر دولت دوازدهم آقای خامنه‌ای چنین موضعی رو اتخاذ کرد؟
ببینید، دولت روحانی از سرشکست‌ترین دولت‌هاست. همونطور که نام بردم، آقای خامنه‌ای از دولت هاشمی رفسنجانی تجلیل کرد، از خاتمی هم تجلیل کرد، از احمدی نژاد علی‌رغم اون بحران 88 تجلیل کردش. اما در دولت روحانی بودش که دو حادثه مهم 96 و 98 رخ داد. همینک هم که امروز داریم صحبت میکنیم، رفتن برای تودیع با رهبر، همین امروز هم که میدونید در جای جای ایران تظاهرات ها وجود داره، و تظاهرات هایی که
سویه ضد شخص رهبر گرفته، یعنی شعار علیه خامنه ای داره سر داده میشه. خب او که مسئولیت ها رو به گردن نمیگیره، هرگز اخلاق چنین نداشته مسئولیت رو به گردن بگیره، پس بایستی سر یه نفر خراب بکنه، اونم کدوم دولت بهتر از حسن روحانی که به اصطلاح کتک خورش ملس شده این روزها. و بنابر این همونطور که گفتم یکی از تلخترین خداحافظی ها بوده در دوران زعامت آقای خامنه ای با رؤسای دولت.
گفتگویی رو شنیدید با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، درباره صحبت‌های امروز آیت الله خامنه ای.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب بریم به سراغ موضوعی که، یا بگم بهتر بگم بحرانی که این روزها زندگی خیلی ها رو درگیر کرده، اما در ایران شاید به نوعی بیشتر، به خاطر اینکه طی روزهای گذشته دوباره آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا بالا رفته و بیماران در انتظار تخت خالی بیمارستان ها سرگردان هستند. در این شرایط سعید نمکی وزیر بهداشت ایران هم گفته با توجه به مسافرت ها و عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی مردم، امید چندانی به خارج شدن از وضعیت قرمز در بیشتر شهرها وجود نداره. بار دیگه همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که از طریق تلفن با ماست. کیانوش بهت سلام میکنم و از تو میشنویم درباره آخرین خبرها راجع به وضعیت کرونا در ایران.
سلام به مهدا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. بر اساس اعلام رسمی خود وزارت بهداشت، مهدا، در این چند روز پشت سر هم آمار کرونا در کشور با یک جهش ناگهانی همراهه، هم از لحاظ ابتلا، هم از لحاظ تعداد کسانی که دارن جان خودشون رو از دست میدن. من همینجا باید بگم این آمارها تازه در حالیه که سازمان نظام پزشکی ایران تعداد واقعی قربانیان کرونا رو در ایران 3-4 برابر این آماری میدونه که وزارت بهداشت اعلام میکنه. شرایط، گزارش ها، مطلب از همین صبح تا الان که من دنبال کردم، هی میبینی شرایط وخیم‌تره. گزارش هایی که میاد از گوشه های ایران، از استان های مختلف، شرایط نشان از این دارد یک بحرانی که واقعا از کنترل خارج شده، برخلاف صحبت های آقای نمکی که همین دیروز میگفتن یکی از بهترین کسانی بودن که تونستن با همه دشمنی ها این بیماری رو کنترل کنن. اما واقعا در خیز پنجم چیزی که الان دیده میشه اینه که از دست از کنترل کادر درمانی داره خارج میشه. رئیس شورای شهر تهران داره هشدار میده که در تهران فقط روزانه حداقل 150 نفر دارن جان خودشون رو از دست میدن. آقای زالی همین داره صحبت میکنه، امروز داره دوباره صحبت میکنه، میگه ما فقط در تهران نزدیک به 10,000 نفر رو بستری کردیم، بالغ بر 19,000 نفر بیمارستان سرپایی داشتیم. بعضی از بیمارستانا 19 بیمارستان رو میگه تحت شرایط بسیار سختن، کادر درمانی بیش از 500 بیمار کرونایی رو پذیرفته شدن و اشاره میکنه حتی به تختهایی که از طریق اورژانس گرفتن و دارن استفاده میکنن و اشاره میکنه به کادر درمانی خسته و فرسوده و از طرفی میگه ما از نظر مالی و نقدینگی هم با مشکلات زیادی مواجهیم. باز هم صحبت میکنه، میگه این تعطیلاتی هم که بود اثر بخشی رو نداشت. قبلا هم آقای زالی گفته بود این تعطیلات نیم بنده، تعطیلاتی که دولت روش کنترل نداشته باشه نمیتونه کمکی بکنه. او الان داره میگه 2 هفته باید تمام شرایط محدودیت ها اعمال بشه تا اثر بخشیش رو ما میبینیم. اگر این تعطیلی که بود مؤثر بود، ما الان باید اولین اثرش رو در کاهش حداقل مراجعان سرپایی میدیدیم که نمیبینیم. و همینطور از دونه دونه بخوام برات بگم، عاطفه آبدینی، دو پزشکای مختلف از بیمارستان ها، از خوزستان، از سیستان بلوچستان، از استان گلستان، بیمارستان ها مملو از بیماران هستن و کادر درمانی که نگران و خسته است. و تنها اتفاقی که الان باید بیفته اینه که واکسیناسیون مقدار بتونه سرعت بیشتری بگیره.
دقیقاً کیانوش، میخوام راجع به همین موضوع ازت بپرسم چون وقتمون خیلی کوتاهه. با این وضعیت بحرانی روند واکسیناسیون چطوری داره پیش میره؟
ببین امروز مثلا در اخبار بوده که ایران در این مورد سرعت بخشیده، رکورد خودش رو زده، اما واقعیت اینه که ما باید بر اساس آمار صحبت کنیم. اون چیزی که آمار داره نشون میده اینه که فقط نزدیک به 11 میلیون نفر از اون جمعیت زیاد تونستن واکسن بزنن که فقط نزدیک 3 میلیونشون دو دوز واکسن رو زدن. این یعنی ایران راه طولانی داره تا اینکه بتونه شهروندان خودش رو ایمن بکنه و فقط همچنان و همچنان حرف‌های زد و نقیض و وعده وعیدهای مقامات و ناامیدی مردم برای دریافت واکسن کرونا، حتی امید بستن به همین واکسن برکتی که در داخل قنا بر تولید بوده، بر اساس اون هم حرفای زد و نقیض گفته میشه. حتی گفته شده که در ایران تعداد دوزهایی که تولید شده و به وزارت بهداشت داده یکی نیست، بعد سر از لبنان در آورده شده و بخشی اونجا این واکسن رو در واقع تزریق کردن. به هر حال آنچه که برآیند آنچه که ما داریم میبینیم اینه که بحران از کنترل خارجه. وضعیت واکسیناسیون هم واقعا تغییری همچنان نکرده برخلاف وعده ها و گفته های مقامات.
خیلی ممنونم از تو. همکارم کیانوش فرید بود که برای ما میگفت از آخرین خبرهای مربوط به وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اگر شما هم نظری دارید، پیامی دارید یا مشاهداتی دارید در شهرهایی که اعتراض‌ها در جریان هست، میتونید برای ما پیام بذارید. پیام تلفنی خودتون رو، پیام صوتی خودتون رو به شناسه @فرداگرام بفرستید که شناسه ما در تلگرام هست. اما طرحی موسوم به سیانت از حقوق کاربران فضای مجازی پس از 4 سال سرانجام امروز در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. گفته می شود فیلترینگ اینستاگرام، تنها شبکه اجتماعی فیلتر نشده در ایران، از نتایج بیدرنگ این طرح خواهد بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم امیر پوریا.
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه 6 مرداد درخواست عده‌ای از نمایندگان به منظور بررسی طرح سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را بر اساس اصل 85 قانون اساسی بررسی و در نهایت با 121 رأی با این درخواست موافقت کرد. بنا به اصل 85 مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع برخی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. بنابراین با موافقت نمایندگان با این درخواست، طرح سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به جای بررسی در صحن علنی مجلس در کمیسیون مشترک و ویژه بررسی می‌شود. این در شرایطی است که بحث بر سر نوع بررسی این طرح در مجلس تازگی ندارد و از سابقه دست کم 4 ساله برخوردار است. کلمه سیانت به معنای حفظ و نگهداری است، ولی بسیاری از کارشناسان از ابتدای مطرح شدن این بحث در سال 96 بر این باور بودند که نه تنها از حقوق کاربران فضای مجازی در ایران محافظت نخواهد کرد، بلکه در صورت تصویب در مجلس به محدودیت بیش از پیش این حقوق منجر می شود. امیر رشیدی، کارشناس اینترنت مقیم آمریکا، در گفتگویی با رادیو فردا این طرح را محدود کننده مردمی که در ایران کاربر فضای مجازی هستند می شمارد.
یعنی همون الگویی که برای تلگرام و خیلی اپلیکیشن دیگه طی شده، حالا میخواد تبدیل بشه به یک قانون. این یه بخشش هستش که طبیعتاً ما شاهد فیلترینگ خیلی بیشتر و گسترده‌تر خواهیم بود. به نظرم با تصویب قانون ما باید منتظر فیلترینگ اینستاگرام باشیم، تنها شبکه شما که در ایران فیلتر نیست، و بقیه در واقع شبکه‌ها. واقعاً به نظر من تنها توصیف اینه که یک کودتای بزرگ علیه اینترنتی مردم خواهد.
نگاهی به پس زمینه ماجرا نشان می‌دهد بحث از طرح سیانت از حقوق کاربران فضای مجازی به طور مداوم موافقان و مخالفان خود را داشته است. در آبان سال 97 خبرگزاری بسیج از تکمیل این طرح و ارائه متن نهایی آن به هیئت رئیسه مجلس خبر داده بود که یکی از مفاد مناقشه برانگیز آن با عنوان مرز مجازی بندی در این طرح که به منظور کنترل آنچه درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور توصیف شده در این طرح گنجانده شده بود. حالا و در اواسط تابستان 1400 که این طرح بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفته، نگرانی از بسته شدن بیشتر فضا توسط آن نیز گسترش یافته است. سه‌شنبه 5 مرداد انجمن تجارت الکترونیک تهران در نامه‌ای به رئیس مجلس در مورد تصویب احتمالی این طرح ابراز نگرانی و تاکید کرد اجرای آن صرفاً به نارضایتی و بی‌اعتمادی کاربران نسبت به ارائه دهندگان داخلی خدمات فشار به اقشار مختلف جامعه و کسب و کارهای خرد منجر خواهد شد. چهارشنبه 6 مرداد نیز روزنامه فرهیختگان، خبرگزاری ایسنا و کانال تلگرامی آخرین خبر به انتشار گزارش‌های تحلیلی در نقد این طرح پرداختند. همچنین افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکل‌های دانش بنیان، در گفتگو با ایسنا به عنوان این طرح ایراد مفهومی گرفته و گفته است نام حمایت از حقوق کاربران و یا صیانت از فضای مجازی به هیچ وجه با محتوای این طرح هماهنگی ندارد و افزوده شاید بهتر بود این طرح را حمایت یا صیانت از حاکمیت نامگذاری می‌کردند، نه حمایت از مردم و کاربران. اما علی‌رغم این مخالفت‌ها، روز چهارشنبه مجلس ارائه این طرح به کمیسیون مشترک و ویژه به جای بررسی در جلسه علنی را تصویب کرد. اتفاقی که می‌تواند طرح موسوم به حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی را یک قدم به اجرایی شدن نزدیک‌تر کند. با وجود محدودیت و فیلترینگ شدید اینترنت در ایران، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فضای مجازی را رها شده و بی‌قید و بند وصف کرده است. دیدگاهی که می‌تواند زمینه اصلی پیشبرد این طرح در نهاد قانونگذار جمهوری اسلامی باشد.
گزارش رو شنیدیم از همکارم امیر پوریا، اما حتما به وبسایت ما هم سری بزنید. آدرسش هست radiofardo.com. اونجا میتونید گزارش ها و خبرهای بیشتری رو پیگیری کنید و بخونید، همینطور تحلیل هایی که اونجا منتشر شده. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید براتون روز و شب خوبی رو آرزو میکنم. قبل از خداحافظی ازتون دعوت میکنم که به مجله هفتگی صحنه گوش کنید، کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره را به بررسی برگزاری 74مین دوره جشنواره فیلم کن اختصاص دادیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
74مین دوره جشنواره فیلم کن این هفته با اهدای جوایز به برگزیدگانش پایان داد. دوره‌ای که پس از 2 سال و 2 ماه تأخیر ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا برگزار می‌شد. با محمد حقیقت، منتقد و نویسنده که بیش از 4 دهه است در تمام دوره‌های این جشنواره حاضر شده و آن را از نزدیک دنبال کرده است، گفتگو کردم و نخست از او درباره موفقیت مدیران جشنواره کن در برگزاری این دوره با وجود مشکلات 2 سال اخیر پرسیدم.
امسال همونطور که همه می‌دونیم یک حالت ویژه‌ای داشت و مجموعه تقریباً 2 سال فیلم‌ها کمپرس شد که امسال به نمایش در اومد و یه دلیلی هم که برای این مجموعه فیلم های اضافه گذاشتن به اسم کن پومیر، یعنی اولین بار در کن نمایش داده میشه، این بخش رو هم اضافه کردن که تا کنون چنین بخشی در فستیوال کن نبود. البته مسابقه این نیست، ولی به دلیل تعداد زیاد فیلم ها که نمیدونستن چیکار کنن این بخش رو هم اضافه کردن. بله، این متفاوت بود امسال.
من البته فکر میکنم در مجموع مدیران کن و از جمله آقای تیری فرمور راضی بودن از این بابت که بالاخره تونسته بودن نزدیک به همون انتظارهایی که دارن از جشنواره کن، با همون فرش قرمز پاشکوه و حضور پرهیاهوی مهمانان و علاقمندان جشنواره رو برگزار کنن. از این نظر راضی بودن که مخصوصا هم تا انتها تونستن جشنواره رو ادامه بدن و تبعات خاصی هم مثلا کرونا گرفتن افراد یا اتفاقات خاصی هم نیفتاد، از این نظر باید قاعدتا راضی باشن.
فوق العاده راضی بودن، برای اینکه هر آن ممکن بود وسط فستیوال قطع بشه و حتی یک روزی خود آقای تیری فرمو توی سالن نوی نگاه این رو گفت، شبی که قرار بود آقای مکرون راجبه ادامه این مسائل ویروس و این چیزا صحبت کنه، ترسش آقای تیری فرمو سر این بود که مبادا فستیوال وسطش قطع بشه و خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و به خوبی و خوشی تمام شد.
برسیم به فیلمی که نخل طلا گرفت. شما بلافاصله بعد از اولین نوبت نمایشش خیلی از فیلم خوشتون اومد و حتی مطلبی هم نوشته بودین که نخل طلا پیدا شد. درباره فیلم تیتان چگونه فکر می‌کنه؟ آیا حقیقتا چرا دوست داشتین انقدر فیلم رو؟
فیلم فوق‌العاده‌ای است و هر چقدر بیشتر بهش فکر می‌کنم بیشتر از فیلم خوشم میاد. یک چیزی که جذابه، یک کمی سینماهای معمولی و روایت‌های معمولی که توی فیلم ها هست و این کنار می‌ذاره و یک کمی مدرن‌تر و بسیار پرجرأت‌تر زبان سینمایی رو به کار می‌گیره و یک به نوعی همونطور که بعضی هم نوشتن به نوعی ترکیبی می‌تونه باشه از داوید لینچ، کرونبرگ و غیره، ولی در این حال امضای خود همین خانم سینماگر فرانسوی است که در 37 سالگی تونست مهمترین جایزه جهانی سینما رو بگیره. خب جدا از این، یک مسئله رابطه ماشین و انسانه. از وقتی که این پسر تصادف میکنه در ماشین هست و بعد خود ماشین هست که بعدن این رو نجات میده، یعنی توی کلش و مغزش یک متالی کار میزنن، تیتان کار میزنن که مغزش اون تکون و خوردگی رو دو مرتبه به دست بیاره، ولی از اینجا به بعد یواش یواش این تیتان توی مغز این رشد میکنه و این هر گونه احساس به انسان بودن رو ازش کنده میشه. انسان ماشینی شده ای رو امروز رو خیلی خوب تصویر میکنه. یک چیزی که جذاب و فوق‌العاده است این که همینطور که این مسائل پیش میره، پدر این رو که گم شده مدت ها این رو پیدا میکنه و عواطف انسانی رو در اون از نو به اصطلاح میپرورونه و این تبدیل شدن ها خیلی جالبه در طول فیلم، پسر به دختر و ماشین به انسان، انسان به ماشین. اینها خیلی به نظر من کار مدرن و باید دوباره سه بار فیلم رو دید و بیشتر راجع به صحبت کرد.
جایزه دادن به چنین فیلم به نسبت غیر متعارفی از سوی این هیئت داوران یه خورده خودم من پیشبینی میکردم رخ نده و در واقع فیلم های متعارفتر رو انتخاب کنه، ولی بازم به نظر میرسه که این نوع داوران هم به دنبال زبان های سینمایی تازه هستند و شبیه اون چیزی که مثلا دوره پیشین جشنواره فیلم برلین هم دیدیم و به اون فیلم راد و جود جایزه دادش اون هیئت داوری هم.
بله دقیقاً حرفتو درسته. به اضافه اینکه یکی از فیلم‌های فوق‌العاده دیگه که من حتی نوشتم این فیلم فراتر از نخل طلا است و دیگه لازم نیست بهش نخل طلا بدن، فیلم آپیشان که ویراستاکول بود اگر درست تلفظ بکنم اسمشو، به اسم مموریا، شاهکاره. اون هم در یک رابطه ماورای واقعی صحبت میشه، وقتی یک زنی توی کلش یک صدای غریبی میشنوه و این به دنبال این صدا را میفته و ببینه که این صدا منشأ و منبعش کجاست و حتی میره تا جنگل های آمازون و بقیه این چیزا، انسان با یک چیزای ماورا در ارتباط قرار میگیره. این چیزای ماورا الزاماً جنبه مذهبی نداره، یه چیز مافوق این چیزاست و این دوتا نکته خیلی جالب بود که هیئت داورا به این مسائل توجه کردند که دنبال فیلمای خیلی سر و ساده بیشتر رفتن طرف فیلمایی که یکمی مافوق واقعیت، ترکیب از حالا بگیم تخیل و واقعیات و چیزای پیشبینی نشده و اینها رو در فیلماشون میارن. این خیلی جالب بود.
اتفاقا در میان فیلم‌های مهمی که جایزه گرفتن بعد نخل طلا برسیم به جایزه بزرگ هیئت داوران، فیلم آقای فرهادی قهرمان فکر میکنم متعارف‌ترین روایت رو داشت نسبت به اون چیزی که در دنیای سینما ما میبینیم و از این منظر فکر کنم که در واقع مهمترین فیلمی که جایزه گرفت فیلم آقای فرهادی بود، حالا جدا از همه حاشیه‌ها.
من فکر میکنم که بهتر از اون دو تا فیلم قبلی آقای فرهادیه که در خارج ساخته و خودش هم به این نتیجه رفته بود که بهتره برگرده به ریشه های خود، یعنی ایران، فرهنگ و زبانی رو که میشناسه و با خیلی از منتقدین و غیرم که ما صحبت میکردیم همه معتقدن که فیلم آقای فرهادی وقتی که در ایران میسازه موفق تر عمل میکنه. این رو حتی تماشاگرهای عادی سینما که باشون در طول فستیوال کن برخورد داشتیم این مسئله رو داشتن و خوشبختانه باز همچنان نشون داده میشه که فرهادی بله بعده فیلم های بسیار خوبی بسازه. متأسفانه سینمای ایدئال مورد من نظر من نیست، مثلا فرض کن نسبت به جایزه هایی که سینمای ایران در فستیوال کن گرفتن، یک فیلمی مثل طعم گیلاس این بیشتر به سلیقه من نزدیک.
همواره هم شما این اتفاقا نوشتین. فیلمی هم که جایزه مشترک گرفت با فیلم قهرمان یه خورده غیر متعارف‌تر بود نسبت به فیلم قهرمان، اون کوپه شماره 6. اینجا هم از این نظر انگار هیئت داوران میخواستن یه جور تعادلی رو ظاهرا برقرار کنن.
دقیقاً. حالا شما یه اشاره دیگه هم میتونیم بکنیم اگه موافق باشین، به جایزه بهترین کارگردانی یا میزانسن که به لو کاراکس دادن برای آنت. خب اونم شما میبینید یه کمی از حالت عادی فرق میکنه. مثلا اون بچه‌ای که به دنیا میاد و ارتباطی که با پدر و مادر دارن و همه اینها، باز هم اونها یه چیزی فراواقعی یا دیگه غیر رئالیستیک هست. بنابراین یه مجموعاً انتخاب داورا خوب بود. یا حتی فیلم اسرائیلی که جایزه مشترک با یه فیلم دیگه اوورد، با فیلم مموریا، اونم باز از نظر ساختار سینمایی و نحوه تعهدی که داشت نسبت به دولت اسرائیل و پرخاشگرانه بود. اینم شما میبینید چه در کادر خود فیلمسازیش از نظر بیان سینماییش و چه در اون تعهدی که هر هنرمندی به نظر من بد نیست داشته باشه، این را هم شما باز توی اون فیلم میبینید. یعنی مجموعاً میتونیم بگیم که یک جشنواره راضی کننده بود. یادم باشه که بالاخره تعداد جوایز محدوده، ولی برای اینکه هوای همرم داشته باشن بعضی جایزه ها را به طور مشترک دادن که به هر حال یک کمی تقسیم بشه، از نظر ژئوگرافیک هم به جا یه جایزه‌ای برده باشن کشورهای گوناگون.
اشاره کوتاهی هم به جایزه های بازیگری بکنیم که حالا به خاطر فیلم آقای فرهادی در ایران هم یه مقدار امیدواری های پیش اومده بود که ممکنه به امیر جدیدی هم بدن، اما این اتفاق نیفتاد.
نه اصلا ربط نداره، اینقدر کارو گرفتاری دارن و غیره و اینا که دیگه به این مسائل نمیرسن که حالا دونه بدونه ببینن کی در کدوم کشور راجبه چه بازیگری چه نظراتی داده، حالا اونا رو مد نظر قرار بدن. همین بازیگری هم که این جایزه بهترین بازیگری رو به دست آورد، شما نگاه بکنید واقعا کارش فوق‌العاده بود. به اضافه اینکه چندین بازیگر دیگه هم بودن که اینا هم کاراشون فوق‌العاده بود، مثل آندره دوسولیه تو فیلم فرانسوا اوزون، خود ونسان لندون تو همین فیلم تیتان باز اونم فوق‌العاده بود. بنابراین ما بازیگرهای خیلی قوی داشتیم. از یک طرف هم بعض وقت تو ایران فکر میکنن که فقط سینمای ایران تو دنیا، یادشون میره که تمام کشورهای جهان هم بازیگر دارن، فیلمساز دارن، نمیدونم غیره، و فکر میکنن همه چیز رو باید بدن به سینمای ایران.
غیر خود فیلم قهرمان، فیلم جاده خاکی پناه پناهی بود، فیلم ارتودنسی در بخش فیلم‌های کوتاه بود مال محمد رضا میقانی، واکنش‌ها در مجموع مثبت بود. خودتون
بله.
چه فکر می‌کنید؟
بله بله 100% موافقم. شما اینم در نظر بگیم که آقا تمام دنیا لااقل 70-80 کشور در دنیا فیلم می‌سازن و همین حضور داشتن 3 فیلم در 3 بخش خیلی مهمه. به هر حال 2 فیلم ما در مسابقه داشتیم، یکی فیلم بلند سینمای فیلم آقای فرهادی و همچنین یک فیلم کوتاه. بین 3000 بیش از 3000 فیلم 10 فیلم انتخاب شد برای بخش مسابقه. خب یکیش هم چیز بود دیگه، یه فیلم از ایران بود، ارتودنسی مال آقای میقانی که فیلم خوبی هم هست و خوشبختانه این هم یه فیلم نسبتا متفاوت به نسبت به بقیه یه فیلم هایی که از ایران میاد، و همچنین فیلم پسر آقای پناهی اونم فیلم جالبی بود، هرچند که خیلی نزدیک به بعضی از فیلم هایی که ایرانی که در جاهای مختلف جایزه میگیرن.
و الان آیا حقیقت شما هم اومدین یک جشنواره دیگری بلافاصله که بعد از جشنواره کن برگزار شد، جشنواره به نام پراد، که اونجا هم سینما ایران حضور داره و شما هم خودتون در میانه انتخاب فیلم ها و مدیریتش نقش داشتین؟
دقیقا این جشنواره 62 سال پیش توسط رونکلر پایه‌گذاری شده و همواره از سینماگران یا سینماهای کشورهای مختلف ستایش می شده، مرور بر آثار می شده. از امسال این تصمیم گرفتن که یک سکسیون یا یک بخشی به این جشنواره اضافه بشه که ما پیشنهاد کردیم اولین دور این بخش مسابقه ای رو اختصاص بدیم به زنان سینماگران ایران. خوشبختانه در ایران خیلی سینماگران زن زیاد داریم و حتی میتونم بگم بیشتر از بعض حتی این کشورهای اروپایی تعداد سینماگرای زن در ایران فعال هستن و چه فیلمهای خوبی هم ساختن. این دو بخش بود این برنامه که ما تنظیم کردیم، یه بخشی که چند تا فیلم بلند داستانی رو انتخاب کردیم و یک بخش کوتاه که شامل مسابقه و از بین فیلم هایی که دریافت شد، فیلم های جدید که زیر 15 دقیقه باید باشن، 8 فیلم انتخاب کردیم که در مسابقه هستن و روز پنجشنبه این فیلم ها برای عموم و داوران نمایش داده میشن و همون پنجشنبه عصر هم جوایز این مشخص میشه.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم.